سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. امروز یک شنبه 4 ماه سنباله سال 1403 خورشیدی و 25 ماه آگست سال 2024 میلادی است. کانادا به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش نشان داده و آن را نکوهش کرده است. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در شبکه اکس توییتر سابق روز شنبه نوشت که توشی این قانون تلاش دیگر برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است. او افزوده است که زنان و دختران حق دارند که صدایشان شنیده شود و آنان دیده شوند. وزیر خارجه کانادا در ادامه نوشته که هیچ فضیلت در خاموش کردن صدای زنان وجود ندارد. از سوی دیگر سفارت ژاپن در کابل در واکنش به این قانون گفته است که بار دیگر نگرانی عمیق خود را در مورد ادامه محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز می کند. این سفارت در شبکه اکس روز شنبه 3 ماه سنباله نوشت که در هماهنگی با جامعه جهانی طالبان را تشویق می کند تا به صدای زنان و دختران افغان در زمینه آموزش، کار و آزادی رفت و آمد برای آینده افغانستان گوش دهند. وزارت عدلیه حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون همچنان آمده که صدر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده که امروز 11 ولایت افغانستان گواه باران و سیلاب خواهند بود. این اداره در اطلاعیه در شبکه اکس توییتر سابق گفته است که ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کابل، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست امروز یک شنبه در این ولایت ها احتمال باران شدید و سیل وجود دارد. میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 30 میلیمتر پیش بینی شده. این در حال است که باران و سیلاب به تازگی در شماری از ولایت های افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی در پی داشته است. افغانستان برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیای مرکزی شد. افغانستان پس از شکست دادن ازبکستان لقب قهرمانی را از آن خود کرد. مسابقه دیشب در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با نتیجه 1-0 به نفع افغانستان پایان یافت. افغانستان در دور قبلی این رقابت‌ها در جایگاه سوم قرار گرفته بود. ازبکستان نایب قهرمان رقابت‌های امسال شد. تاجیکستان ایران را شکست داد و سوم شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت رویداد حمله با چاقو در جرمنی را پذیرفت. در همین حال یک پسر 15 ساله در پیوند به این رویداد دستگیر شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این در حال است که واحدهای ویژه پلیس جرمنی دیروز به عملیات جستجوی مرد پیوستند که ناوقت روز جمعه با چاقو بر اشتراک کنندگان یک جشنواره مزدحم در شهر غربی زولینگن حمله کرد. او 3 تن را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. پلیس گفته است گمان می رود که پسر بازداشت شده در مورد این حمله می دانست و به مقام ها اطلاع نداده، اما خودش حمله نکرده. اداره مبارزه با مواد مخدر سورندوالی جرمنی گفته است که مقامات عامل این حمله را پیدا نکردند و تروریسم انگیزه احتمالی این رویداد است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قانونی را توشیح کرد که بر اساس آن فعالیت سازمان‌های مرتبط به کلیسای ارتدوکس روسیه در اوکراین منع می‌شود. این تصمیم روز گذشته زمانی که اوکراینی‌ها روز استقلال خود را جشن گرفتند در وبسایت پارلمان اوکراین اعلام شد. آقای زلنسکی در سخنرانی ویدیویی گفت امروز کلیسای ارتدوکس اوکراین در جهت آزادی از آنچه او شرارت مسکو خوانده گام برمی‌دارد. این قانون در دیگر بخشا نیز روسیه را هدف قرار می دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. بریتانیا پذیرش درخواست معاصلان از افغانستان برای بورسیه های تحصیلی چیوینینگ را تعلیق کرد.
ما را یک امید و موکه هستم با ممالک خارجی می باشه و با بورسیه های خارجی می باشه. بورسیه ها را برد می کنند جای بسیار زیاد نامید کنند هستم.
در این باره هم برای تان می گوییم.
برخی از نظامیان پیشین افغانستان بدون ارائه ارقام مشخص مدعی هستند که اخیراً حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع افزایش یافته است.
و انتظار می رود که مذاکرات برای پایان جنگ غزه امروز در قاهره آغاز شود. این در حال است که حملات تازه اسرائیل در غزه ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته.
آمدم تا خانه ما را که هدف قرار گرفته ببینم. خانه ما بمباران شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. شماری از معاصلان دختر در افغانستان به طریق در آمدن پذیرش درخواست معاصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چیوینینگ را مایوس کننده می خوانند. حکومت بریتانیا به تازگی پذیرش درخواست معاصلان از افغانستان برای بورسیه سال تحصیلی 2025-2026 را به حالت تعلیق در آورد. دلیل این اقدام روشن نشده. گزارش جعفر احمدی در این مورد با صدای یکی از معاصلان آغاز می شود.
جای بسیار تاسف است وقتی که من خودم یک قسم یک خبر را می شنوم که ممالک خارجی اروپایی هم درباره بورسیه های خودم که هست یک فکر.
سرایا خان 25 ساله محصل بود که طالبان به قدرت رسیدند. او از دسامبر 2022 به این سو از رفتن به پوهنتون محروم شده است. سرایا می گوید که به دست آوردن یک بورسیه تحصیلی بزرگترین آرمانش است. اما او می گوید که با شنیدن خبر به تعلیق در آمدن پذیرش درخواست محصلان از افغانستان برای بورسیه تحصیلی چیوینینگ ناامید شده است.
به این صورتی که ما داخل از کشور خود اجازه نداریم به پونتون بریم و یا هم تحصیلات خود پوره بسازیم، زیر یک نوع فشار روحی هستیم. ما یک امید و موکه هستم با ممالک خارجی می باشه و با بورسیه های خارجی می باشه. بورسیه ها رو بند می کنند جای بسیار زیاد ناامید کنند هستم. ما خودم یکی از مسئولین هستم که زیاد کوشش کردیم و یکی از ممالک خارجی به خاطر تحصیلات ما برام یا مستری خود پوره بسازم که از من یک کلانترین ارمان زندگی هستم.
سرایا یکی از میلیون‌ها دختر است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از کسب آموزش و تحصیل محروم هستند. در حالی که دختران مثل سرایا چشم امید به بورسیه‌های تحصیلی دوختند، حکومت بریتانیا یک بورسیه تحصیلی کلیدی برای محصلان از افغانستان را به حالت تعلیق درآورده است. در صفحه افغانستان بورسیه تحصیلی چیوینینگ به تازگی آمده است که در حال حاضر روند درخواست ها برای سال تحصیلی 2025-2026 متوقف است. دلیل مشخص ارائه نشده. در ادامه آمده که واجد شرایط بودن برای برنامه تحصیلی امسال هنوز زیر غور است و از متقاضیان افغان خواسته شده که برای کسب اطلاعات تازه این صفحه را زیر نظر داشته باشند. پذیرش درخواست‌های محصلان کشورهای دیگر در ششم ماه آگست آغاز شده است. نعمت ظفر سرگرم تحصیل در بخش توسعه بین المللی مقطع دکترا در پوهنتون ساسکس بریتانیا و یکی از فارغان دوره تحصیلی چیوینینگ است. او به رادیو آزادی گفت که در تلاش هستند تا مقامات بریتانیا را ترغیب کنند که هرچه زودتر روند پذیرش درخواست‌های معاصلان از افغانستان برای این بورسیه را از سر گیرند.
شخصا ایمیل روان کردم به ایپسیدیو و تقاضاشان کردم که اول خیلی بسیار جای شاک است به ما که شما در این وقت که مردم افغانستان بخصوص دختر افغانستان ضرورت به تعلیم دارن، شما دروازه تعلیم بند میکنن. و ما گفتم که ای کاش کمی سهمی افغانستان که 20 نفر یا 25 نفر است ایره دو برابر میکردن، به 50 نفر میرسانن و مختص میکردن به خانمه افغانان افغانستان دیگه میشد خانمه افغانستان از استفاده میکرد و ای بکمل به نام خانمه افغانستان شما ای بورس میدادن.
چونینگ برنامه تحصیلی بین المللی حکومت بریتانیا است که از سوی وزارت خارجه این کشور و سازمانهای همکارش تمویل می شود. این بورسیه یک ساله در بخش کارشناسی ارشد به محصلان از کشورهای مختلف داده می شود. گزارش شده که پذیرش درخواست محصلان از کشورهای دیگر مثل سوریه، سودان و روسیه هنوز باز است. گزارش شده که گروه بیش از 50 تن از فارغان افغان دوره ماستری چونینگ با ارسال نامه به وزارت خارجه بریتانیا خواهان وضاحت در مورد این اقدام شده است. در نامه این اقدام ضربه ویرانگر به کسان خوانده شده که ایجاد تغییر در جهان آرزویشان است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
5:41 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر در باره تحولات غزه برایتان میگوییم. سیمینار تحت عنوان بررسی جنایات جنگی در افغانستان طی 40 سال گذشته دیروز در شهر هرلن هالند برگزار شد. این سیمینار از سوی کمیته دفاع از حقوق بشر و جامعه مدنی موسوم به جبهه آزادگان افغانستان تنظیم شده بود. احمد تکل در باره بحثای سیمینار با گلنور بهمن، نویسنده و شاعر و گرداننده این گردهمایی گفتگو کرده.
هدف ای بود که در ایچه باز شابهی که مردم افغانستان صدای خود بلند کنند که در 40 سال جنایت صورت گرفتن، مردم آواره شدن، مردم شهید شدن، یتیم شدن، بیوه شدن و خانوادوش شدن، بدبختی را تحمل کردند. یک دریچه باز شود، صدای اعتراض بلند شود، چرا جنایتکارای جنگی در تمام جهان محاکمه میشوند ولی در افغانستان محاکمه نمیشوند؟ یک آغاز بود، یک جرقه بود. به خاطر از اینکه اینمی کار خیر باید آغاز شود.
شما میفهمین آقای بهمن که مسائل جنایت جنگی در افغانستان و مسئله ای که در این مورد گزارش میشه و تحقیق میشه سابقه بسیار طولانی داره. کمیسیون حقوق بشر افغانستان و نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد در این مورد قبلا تحقیقات را انجام دادن، مخصوصا در 20 سال گذشته. کاری که شما کردین با کارهایی که در گذشته انجام یافته چی تفاوت داره؟
تفاوت بلیاز کیوریک تفاوت زیاد نداره، بلیاز تحقیق تفاوت زیادی نداره، اما بلیاز عزم اراده تفاوت داره. به خاطر از اینکه وقتی در برای جنایتکارای جنگی پرونده ساخته میشد، به ویژه در بخش عدالت انتقالی کمیسیون حقوق بشر تلاش‌های زیادی انجام شد، نهادها و سازمان‌های دیگری هم کارا را انجام دادند، اما از آن جایی که جنایتکارا انسان‌های قدرتمند در دولت‌ها بودند، رقم اعضای دولت بودند، همیشه صداره خاموش می‌کردند و نمی‌خواستند که برنامه‌ها و پروژه‌ها به سطح کمال برسند و مجرمین جنگی با پنجه قانون سپرده شوان، برایشان پرونده باز شود. از این جلوگیری میکردن. حالا همه این جنایتکارا اکثرا آوارستن، اکثرا از قدرت افتیدن، اکثرا مردم هستن که دیگر نمیتونن صدای مردم خاموش بکنن. بنابراین حالا برایشان باید پرونده سازی شود که نتونن که خون مردم افغانستان که خوردن براحتی از گلویشان بگذرن.
تأکید شما یا تمرکز شما زیاد در ادعاهای مربوط به تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان است یا در بیرون از افغانستان، جایی که شما به او اشاره داشتین؟
ببینید، جنایات جنگی جرم و جنایات بین المللی است که جامعه جهانی محکوم میکنه. این تخطی از قوانین جنگ است و چنین جنایتکارای در دادگاه های بین المللی به ویژه در دادگاه لاحقه باید به پشت میز محاکمه کشانده شود. کسانی که تجاوز دست جمعی، قتل دست جمعی، کوچ دادن دست جمعی و کارهای از این دست، اینا جرایم بین المللی محسوب بشون. این جنایتکارا در افغانستان شمارشون بسیار زیاد بود. تنهایی نمیتونیم که در دوره فعلی را باید ما مشخص بکنیم که اینمی تعداد آدمایی که فعلا در سر قدرت هستن، اینا تعدادی از جنایتکارای جنگی در رده های بالای قدرت در اینجا در کنار از یا هستن. جنایتکارای جنگی در زمان 20 سال حکومت جمهوری در رده های بلند دولتی بودند، در زمان حکومت جهادی بودند، در میان مجاهدین بودند، در میان تمام گروه های شدید قدرت در افغانستان بودن، اکثر رهبرانشون جنایتکارای جنگی هستند که دستشان تا آرنج به خون ملت آلوده است. بنابراین تمرکز سری ازی است که شما چرا به طور مثال طوری کار بکنید که جنایتکارای جنگی یک قوم جنایتکار بگوین و از قوم خودتان قهرمان بگوین؟ باید ما فرهنگ سازی بکنیم، زمینه بسازیم که جنایتکارای جنگی که متعلق به هر قوم، قبیله، مذهب، سمت و تعلقات سیاسی که هستند، باید اینا محاکمه شون، مردم صدای اعتراض خودشون را بلند کنند. با برگزاری چنین سمینارها، نشست‌ها، کنفرانس‌ها، اعتراضات خیابانی، بالاخره جامعه جهانی را متقاعد بسازند که باید برای جنایتکارا پرونده بسازند و دست کشورهایی که هستند اینا را تحت قرار بدن تا اینا محاکمه شوند.
شما در هلند بودین، جایی که محکمه جرایم سازمان ملل متحد در یکی از شهرهایش در هاگ قرار داره. این کار شما به نحو سمبولیک نبود؟ یعنی یک هشدار بدین به حکومت هلند هم در این مورد؟
کاملا گپ دقیق است، دریافتتون دریافتی کاملا آگاهانه است. بله، از میان تمام کشورهای اروپایی هلند انتخاب شد به خاطری که دادگاه بین المللی دادگستری در هلند است. جنایتکارای جنگی در همین دادگاه باید محاکمه شوند. این سمبولیک هم هست و عینی هم است. آگاهانه چنین کار صورت گرفت و تمام کسایی که در این سمینار اشتراک کردند اکثرشان از دیگر کشورها آمده بودند، از هلند کمتر بودند، ولی در کشور هلند برگزار شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کشور هلند پایگاهی تقریبا بیش از 400 سازمان بین المللی با وجه دادگاه بین المللی دادگستری هست، شهر لاهه به وجه.
گفتگوی بود با گلنور بهمن، نویسنده و شاعر و گرداننده سمینار تحت عنوان بررسی جنایات جنگی 40 سال گذشته در افغانستان که دیروز در هلند برگزار شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که مذاکرات برای پایان جنگ غزه امروز در قاهره آغاز شود. بر اساس گزارش ها، هیئت های مصر، قطر و ایالات متحده و نمایندگان گروه تندروی حماس روز گذشته وارد قاهره شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. یک مقام حماس گفته که این گروه مستقیما در مذاکرات روز یکشنبه سهم نخواهد گرفت، اما مصر و قطر درباره جزئیات مذاکرات برایش اطلاع خواهند داد. این در حال است که در حملات تازه اسرائیل به خان یونس در غزه دهاتن کشته و زخمی شدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
جانا ابو سیمون زن فلسطینی میگوید که پدرش را در ناحیه حمد در شهر خان یونس از دست داده.
آمدم تا خانه ما را که هدف قرار گرفته ببینم. خانه ما بمباران شده. پدرم 5 روز در شهر حمد ناپدید بود و امروز خبر دریافتیم که شهید شده.
خبرش شده.
کارمندان صحی بروز شنبه گفتند که در نتیجه چند حمله هوایی اسرائیل در جنوب غزه بیش از 30 فلسطینی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حال است که مقامات به شمول هیئت گروه تندرو حماس برای مذاکرات سطح بلند در مصر در مورد آتش بس در غزه گرد هم آمدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می شناسند. در میان قربانیان 11 عضو یک خانواده به شمول 2 کودک شامل هستند. به گفته شفاخانه ناصر، این افراد پس از حمله هوایی بر خانهشان در شهر خان یونس کشته شدند. بعد دنبال 3 حمله هوایی بر خان یونس و اطرافش 33 جسد به این شفاخانه منتقل شدند. شفاخانه شهدای الاقصا گفته است که 3 جسد را پس از یک حمله دیگر دریافت کرده. اردوی اسرائیل گفته که در مورد این گزارش ها تحقیق می کند. گزارش شده که 16 جسد از ناحیه حمد به دست آمده پس از خروج قسمی نیروهای اسرائیل از آنجا. 10 جسد از یک بلاک رهایشی در غرب خان یونس و 2 جسد دیگر از جنوب در رفح. چگونگی مرگ آنها روشن نیست، اما این ساحات به گونه مکرر از سوی نظامیان اسرائیل در هفته گذشته بمباران شده.
شماری از باشندگان حمد مثل جانا به آنجا برگشتند، جایی که ساختمان‌ها ویران شده. پیش از مذاکرات سطح عالی روز یکشنبه در قاهره پایتخت مصر در مورد آتش بس احتمالی با میانجیگری ایالات متحده، مصر و قطر در غزه، متخصصان روز شنبه در مورد موضوعات تکنیکی ملاقات کردند. به گفته یک مقام مصری آگاه از مذاکرات، ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده، شیخ محمد بن عبدالرحمن آلثانی وزیر خارجه قطر و عباس کامل رئیس استخبارات مصر شام شنبه در قاهره ملاقات کردند. هیئت گروه حماس برای ملاقات با مقامات مصر و قطر روز شنبه وارد قاهره شد. محمود مرداوی یک مقام ارشد حماس گفته که این گروه مستقیماً در مذاکرات روز یکشنبه سهم نخواهد گرفت، اما مصر و قطر در مورد جزئیات مذاکرات برایش اطلاع خواهند داد. یک هیئت اسرائیل به شمول رؤسای خدمات استخبارات خارجی موساد و خدمات امنیتی این کشور به روز پنجشنبه به قاهره رسید.
بیشتر از خبر،
شماری از نظامیان پیشین افغانستان مدعی‌اند که حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع از سوی طالبان افزایش یافته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما طالبان قبلا ادعاهای مشابه را رد کرده بودند. خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت طالبان همواره ادعاهای مبنی بر بدرفتاری با نظامیان پیشین را رد کرده، اما برخی از نظامیان پیشین افغانستان بدون ارائه ارقام مشخص مدعی‌اند که اخیراً حملات بر نظامیان جمهوری مخلوع افزایش یافته است. آنان با نشر اعلامیه از سوی نظامیان ملی و مسلکی افغانستان روز شنبه با استناد به گزارش‌های نشر شده از سوی دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما ادعا کردند که نظامیان پیشین در 3 سال حاکمیت طالبان در افغانستان پیوسته مورد بازداشت، شکنجه و ترور قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به این ادعاها به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کرده، گفته که طالبان از فرمان عفو عمومی رهبرشان پیروی می‌کنند. اما این نظامیان پیشین در اعلامیه‌شان با طرح این ادعا برای متوقف ساختن این اعمال که به گفته آنان با وجود عفو عمومی از سوی طالبان انجام می‌شود، از کشورهای دخیل در امور افغانستان، سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد خواستار بررسی و وارد کردن فشار بر حکومت طالبان شدند. جنرال اجمل شینواری، یکی از نظامیان پیشین و سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک سرمایه ملی است، وابسته به هیچ جنای سیاسی و هیچ طرف سیاسی نیست و متاسفانه که حاکمای فعلی را درک کرده نمیتونند و با اون اعمال تروریستی خود ادامه دادن و متاسفانه که قربانی های زیاد حوادث اخیر نظامی ها بوده که همه ما شما شاهد هستیم. به این ترتیب ما نکات مورد نظر را که در اعلامیه شریک ساختیم به سازمان ملل و دیگر نهادهای معتبر بین المللی هم اسناد کافی را آماده ساختیم و در حالت ارسال است.
در این حال برخی از نظامیان پیشین افغانستان که به کشورهای همسایه رفتند مدعی‌اند که طالبان به عفو عمومی پایبند نبودند. دو تن از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، ما به می باور مصرف کاروبار شخصی بودیم که از طرف استخبارات طالبان مورد بازداشت قرار گرفتیم. بعد از شکنجه روحی فیزیکی آنها خواستار ازی بودند که دیگر همکارانتان به ما بگوین که کجا هستند. دیگر خوشبختانه ما به ضماناتی که دادیم از بند رها شدیم و مجبور شدیم که با فامیل خیش کشور را ترک کنیم.
دنیا جامعه جهانی که برای حمایت نیروهای امنیتی در افغانستان در 20 سال با هم مشترک در مقابل گروه های تروریستی و در گروه مقابل طالبان جنگیدن، امروز همه را فراموش کرده.
پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش اخیر خود در ماه جولای یک بار دیگر از ادامه بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این گزارش یونما آمده که از اول اپریل تا سیوم ماه جون 60 مورد بازداشت خودسرانه، حداقل 10 مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید لفظی و 5 مورد قتل‌های حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ داده است. حکومت طالبان این گونه گزارش‌های یونما را همواره رد کرده است. با آنکه طالبان در بیش از 3 سال گذشته حکومت مجددشان چنین ادعاها را رد کردند، اما شماری از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و برخی از افراد که قبلاً از سوی طالبان بازداشت شدند، به طور گسترده اداره استخبارات طالبان را به بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، ناپدید ساختن اجباری و شکنجه شماری از نظامیان پیشین، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، معترضان، خبرنگاران و سایر شهروندان متهم کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. 5:56 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. پیشتر در خبرها داشتیم که افغانستان برای نخستین بار قهرمان رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال آسیای مرکزی شد. افغانستان پس از شکست دادن ازبکستان لقب قهرمانی را از آن خود کرد. مسابقه دیشب در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه با نتیجه 1-0 به نفع افغانستان پایان یافت. اکنون در گزارش میشنوید که مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از ادامه تمرینات و اتخاذ آمادگی بازیکنان این تیم برای رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 خبر می‌دهند. انتظار می‌رود که این رقابت‌ها تا کمتر از یک ماه دیگر در 14 سپتامبر در ازبکستان برگزار شود.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر برای راه اندازی رقابت های جام جهانی فوتسال سال 2024 در ازبکستان باقی مانده است، مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان از اتخاذ آمادگی های بازیکنان این تیم برای اشتراک در این رقابت ها خبر داده است. محمد نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تمریناتشان را به گونه منظم برای رقابت های جام جهانی فوتسال در شهر مشهد ایران انجام می دهند.
تیم با آمادگی کامل و با روح بسیار بالا تمرینشان در شهر مشهد جریان دارد. ما هفته 12 جلسه با استثنای روز جمعه در روز دو تا تمرین داریم و تمام برنامه ریزی شده. هفته آخر ما است، مراحل تست و ارزیابی صحت و جسمانی بازیکنان هم هستیم. اینا کلا آزمایش میشن توسط کلینیک های مجهز به خاطر آمادگی جسمانیشان.
و ابراز امیدواری کرد که با تلاش های انجام شده بتوانند نتیجه بهتری را از رقابت های جام جهانی فوتسال 2024 به دست آورند. در قرعه کشی جام جهانی فوتسال که در شب ششم ماه جوزا در شهر سمرقند ازبکستان راه اندازی شد، تیم افغانستان حریفان خود را شناخت. بر اساس این قرعه کشی تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه سوم با تیم های ارژانتین، اوکراین و انگولا هم گروه شده است. شماری از کارشناسان بخش فوتسال با توجه به حضور تیم افغانستان برای اولین بار در این مسابقات امیدوارند که تمرینات بهتری انجام شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود. طارق مجیدی یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ورزشکارا قبل از آغاز مسابقات یک رشته برنامه های فشرده تکنیکی و تاکتیکی را به خاطر بالا بردن فیزیک بدن و همچنان تاکتیکشان در جریان مسابقه انجام میتن. آرزو دارم تیم ملی فوتسال افغانستان هم روی این نکات توجه کرده باشد. تمرینات فشرده از لحاظ تکنیک و تکتیک و بالا بودن سطح فیزیک حریف و یا تحلیل حریف میتونه نقاط بسیار مثبت باشه در شکست دادن حریف ها در مسابقات فوتسال.
انتظار میرود رقابت های جام جهانی فوتسال رسما به تاریخ 14 سپتامبر سال 2024 با شرکت 24 تیم برتر جهان و به میزبانی ازبکستان برگزار شود. به اساس معلومات مسئولان تیم ملی فوتسال افغانستان، بازیکنان افغان اولین بازیشان را با تاریخ 11 سپتامبر در برابر تیم فوتسال انگولا انجام می‌دهد و در بازی‌های بعدیش به ترتیب به مصاف تیم‌های ارژانتین و اوکراین خواهد رفت. مهدی نوروزی، کاپیتان تیم ملی فوتسال افغانستان، در صحبت با فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا گفته است افغانستان در جام جهانی فوتسال آینده بیش از هر تیم دیگری با انگیزه است و از آنها برای کسب جام حمایت میکند. تیم فوتسال افغانستان در ماه ثور در جام ملت‌های فوتسال آسیا با شکست دادن تیم‌های بحرین، عراق و قرقیزستان موفق شد که جواز حضور به جام جهانی فوتسال را به دست بیاورد. قابل ذکر است که تیم ملی فوتسال افغانستان برای اولین بار به رقابت‌های جام جهانی فوتسال سال 2020